شروع کنیم بگم. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در این شعری بودیم که آقا جان از دیوانشون آوردن که رسیدیم به اینجا که نتیجه صورت مقدمات است، چون خانه که از چوب و دیگر آلات است. شیخ عجل فرمود بی اساس است، زیرا نتیجه لازم قیاس است. آری مقدمات در شکل قیاس، علل مادیش بود بی التباس. در نزد صدرا نظری مقبول است که از اتحاد عاقل و معقول است. یا قوت علم به مطلوب است در علم مقدماتش ای صاحب نظر. در نزد ناظم رأی شیخ و صدرا هر یک بود بی شبه صدر آرا. هم رأی آن هم رأی این تمام است، جز این که هر یک را دیگر مقام است. با منطقی از صاحب شفاگو، در حکمت از صدرای ذوالبهاگو. اینجا مطلبی که باید مطرح بشه و روش بحث بشه، بحث قانون علیته که قانون علیت در علم و عین هر دو جاریه. قانون علیت از قوانین بدیهیه که در فلسفه خیلی روش بحث شده و نتایجی و شاخه های فروعاتی داره. این قانون علیت، قانون علیت چی میگه؟ میگه هر معلولی علتی دارد. و گفتیم این بدیهیه، یعنی موضوع و محمول وقتی تصور میشه در جا تصدیق میشه. بدیهی اونیه که موضوع و محمول رو تصورش عین تصدیقشه. هر معلولی علتی دارد، هیچ معلولی بدون علت نمی شود. این برای ما بدیهیه. حالا اینجا در مورد این بدیهی بودنش بحث هایی شده، نظراتی داده شده. آیا انسان ساختار ذهنیش اینجوری به دنیا آمده، یا اینکه نه، اینو وقتی به دنیا آمده در همون اوائل به اصطلاح تولدش کسب کرده، فهمیده. حالا اون بحثایی که خیلی به اونجا کاری نداریم. در مورد اینکه هر معلولی علتی دارد، معلول بدون علت نمی شود. یه چند تا شاخه اصلی داره این قاعده، این قانون. یکیش سنخیت بین علت و معلوله. یکیش سنخیت بین علت و معلوله، یعنی هر معلولی یک علت خاصی دارد و از هر علتی هم یه معلول خاصی به وجود می آید. این نیست که هر معلولی از هر علتی به وجود بیاد. مثلا از آتش هیچ وقت موج دریا به وجود نمیاد، از موج دریا آتش به وجود نمیاد، از آتش سرما به وجود نمیاد. هر معلولی علت خاصه. سنخیت بین علت و معلول که این هم باز هم بدیهیه. ما اینو به بداهه میدونیم که هر معلولی علت خاصه خودش رو میخواد. نکته اساسی و اصلی دیگه ملازمه و تلازم بین علت و معلوله، همراهی علت و معلول، که معلول همیشه همراه علتشه. یعنی نور و گرما که مثلا معلول آتشن، اینا از آتش جدا نمیشن. یا بگیم هر وقت که آتش هست، مثلا نور و گرما هست، نمیشه آتش باشه، معلول از علت خودش تخلف نمیکنه. معلول هیچ وقت از علت خودش تخلف نمی کنه. هر جا که آتش باشه حتما گرما و نور هست، و اون گرما و نوری هم که علتش آتشه هیچ وقت از آتش جدا نیست، معلول از علتش جدا نمیشه، علت از معلول خودش جدا نمیشه. بحث دیگه در مورد انواع علته. اینا را حالا باید بگیم، بعد حالا میخواییم بریم ببینیم تو علم چجوری میشه. اینا را اول مطرح میکنیم، بعد چون علم و عین گفتیم مثل همان دیگه، محاکات دارن. یعنی علت و معلولی که در عالم عین هست در عالم علم چجوریه این علت و معلول؟ ما چند جور علت داریم. یکی علت فاعلی، علتی که ایجاد میکنه یه چیزی رو، که مثلا آتش که باز چی؟ نور تولید میکنه، فاعلشه. یه علت داریم علت غایی. علت غایی مثلا شما میپرسید که علت ساختن این ساختمون چی بود؟ علتش چی بود؟ یعنی غایتش چیه؟ میگیم غایتش اینه که انسان‌ها توش زندگی کنن. این علت که میگی اینجا منظور اون علت فاعلی نیست. علت چیه؟ غاییه. که غایتش چیه؟ یه موقع علت میگیم منظور اون علت مادیه، یعنی ماده اون. مثلا میگیم علتش چیه این آتیش روشنه؟ این چوبی که مثلا هست مادهش، علت مادی. یه موقع میگیم اینجا چرا روشن شده، فاعلش چیه؟ یه موقع میگیم چرا روشن شده، غایتش چیه؟ یه موقع میگیم چرا روشنه، یعنی مادهش چیه؟ یه موقع هم علتش علت سوریه، ماده اون شی، یه موقع صورت اون شی، یه موقع فاعلش، یه موقع غایتش. پس علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری. گفتم خیلی پرفروعه، ما اونایی که احتیاج داریم بحثاشو میگیم، بعد ببریم حالا این تو علم چگونه میشه. باز در اقسام علت یه علت داریم، علت تامه. علت تامه، علت تامه اون علت هستی بخشه. علت هستی بخش که معمولاً در مورد خداوند به کار میره، علت تام که هستی میبخشه به چیزی. یه موقع علت ناقص است. علت هست، مثلا میگیم نفت برای آتش، برای آتش گرفتن نفت علته، ولی علت تام نیست. یه موقع هست علت معده است. معد یعنی چی؟ کمککار. مثل باد، مثال میگم برای آتش گرفتن یه جنگل، که هرچی باد معده که جنگل مثلا تمامش مشتعل بشه. این بحث قانون علیت که در فلسفه مطرح میشه خیلی گفتیم فروعاتی داره. مثلا خود قاعده نظم برای اثبات خالق که به کار میره زیر سر همین قانون چیه؟ علیته. هر معلولی علتی دارد، هر نظمی، نظم چیه؟ یه معلوله، پس علت داره. چیه؟ ناظم میخواد. یه قاعده بدیهی عقلیه جزء فطریاته که شکی هم درش نیست. افالله شک کن فاطر السماوات والارض. ببینید دنبال این که میگه آیا در خدا شکی هست؟ بعد چرا شک نیست؟ چون فاطر السماوات والارض، شکوفا کننده آسمان. مگه میشه این عالم بی علت؟ شما هر معلولی رو میگه علت داره، بعد این عالم میگه علت نداره؟ مگه میشه؟ فطری ماست، در فطرتمون هست. یه اشکالاتی که عده‌ای اومدن به این قاعده علی و معلولی انجام بدن، مثل هیوم که قائل به اصالت حسن، میگه هرچی احساسات ما درک میکنه او حقیقت داره. خب حسن باید مشخص کنی، حس یعنی چی؟ مرز داره دیگه، دیدن، شنیدن، بویدن، لمس کردن. میگیم خب آقا شما قانون رو، قانون علیت رو، این قانون رو چجوری کشف کردی؟ با حست، حس که فقط میبینه یا میشنوه. سنگ میخوره به شیشه میشکند، خوردن سنگ به شیشه علت شکستن است. شما چشمت فقط اینو میبینه، این قانون رو چجوری کشف میکنی؟ چون قانون یه چیزی کلیه، کلی هم ادراکش مال احساسات نیست. اینا آمدن همون بحثی که متکلمین ما قبلا داشتن، متکلمین اسلامی، جری عادت الهی، یادتون هست بحثش رو مطرح کردیم جلسه قبل، جریان عادت. حالا اونا خدا رو حذف کردن، میگن جریان عادت طبیعیه. ما همیشه دیدیم سنگ میخوره به شیشه میشکنه، علت و معلولی در کار نیست، این جریان عادته. خب آه جریان عادت میشه قانون بالاخره دیگه. قانون هم یه امر کلیه که بر این عالم حکم فرماست، تو اینم با حس درک نکردی. پس خود اینجا نشون میده حالا بحثی که مطرح میشه. یه اشکالی که آمدن باز مطرح کنن، ما جست گریخته یه چیزایی در مورد قانون علیت بدونیم بعد بریم وارد بحث بشیم. میگن آقا این حرف شما، هر معلولی علتی دارد، این اشکال داره. اشکالش کجاست؟ میگه معلول چیه؟ معلول یعنی چی؟ چیزی که علت دارد. میگه شما میگویید چیزی که علت دارد، علت دارد؟ هر معلولی علتی دارد. معلول یعنی چیزی که علت دارد. شما میگید هر چیزی که علت دارد، علتی دارد. خب حالا اگه بحث تعریفه، تعریف عوض میکنیم. هر چیزی که هستی شامل حالش شده است، علتی دارد که هستی رو شامل حال او کرده است. هر ماهیتی که موجود است، اینجوری بگیم، هر ماهیتی که موجود است علتی دارد، غیر از اون حقیقت وجود که دیگه ماهیت نداره، که میشه واجب الوجود، که برای او دیگه نمیشه علت قائل شد چون او خودش حقیقت وجوده. هر چیزی که بهره‌مند از وجود است علتی دارد و استثنایی هم نداره، که یه مورد پیدا کنیم بگیم این علت نداره. و اصلا تمام علم روی همین بنا شده، روی این قانون. تمام قوانینی که کشف شده تو عالم، تمام قوانینی که کشف شده روی این بوده که آقا هر معلولی علتی دارد، رفتن دنبالش ببینن چیه. حالا که این به این قاعده علم داشته باشن، علم مرکب، چون به این قاعده به صورت مرکب بسیط علم داره، چون اینو همه میدونن. یعنی اون آدم جنگلی هم آتیش باشه میگه یه چیزی این آتیشو درست کرده. هرچند بهش بگی قانون علیت میگه نه چی مثلا قانون علیت چیه، ولی فطرتش میدونه اینو. و میدونه هر معلولی علت خاصی داره، هر معلول یعنی بین علت و معلول سنخیت برقراره، از هر علتی هر معلولی صادر نمیشه، از هر معلولی هر علتش نمیشه، تخلف نداره معلول از علت خودش، اینا امر فطری و بدیهیه. حالا همین قضیه تو علمم هست. آقا علمی که برای من حادث شده یه معلول هست یا نه؟ ها؟ بله. علمی که من نداشتم دارا شدم. علمی امر وجودیه. آقا دانا با نادان برابره؟ خیر. دانا چیزی دارد که نادان ندارد. پس یه امر وجودیه. علت داره. علتش چیه؟ میخوایم پیدا کنیم علت علم چیه؟ آیا اون حد وسط، صغرا و کبرا و حد وسط علتن برای این علم، برای اون نتیجه علمی که حاصل شده برای من؟ چون اگه دقت کنین شما میبینید در استدلال، از هر استدلالی هر نتیجه بیرون بگید نمیاد، سنخیت هست بین صغرا و کبرا و حد وسط با نتیجه. یعنی شما وقتی در علم ریاضی فکر میکنی علم شیمی متوجه نمیشی، یا در علم ادبیات داری فکر میکنی نتیجهی که به دست میاری مثلا در مورد علم ریاضیات نیست، سنخیت هست بین این مقدمات با این نتیجه. رابطه مقدمات با نتیجه علمی چیه؟ آیا علتن؟ اگر علتن این مقدمات برا نتیجه، چه جور علتیه؟ علت فاعلیه؟ علت مادیه؟ علت صوریه؟ ببینید نتیجه صورت مقدمات هست. چون خانه که از چوب و دگر آلات هست، چوب برا خانه چیه؟ علت چیه؟ بگید مادی. چوب و سنگ و اینا برای خانه علت مادیه دیگه، گفتیم علت فاعلی، علت مادی، صوری، قایی. نتیجه صورت مقدمات هست، چون خانه که از چوب و دیگر آلات هست. میگه یه نظریه است، میگه این مقدمات علت مادی هن برای اون صورت علمی که برای ما حاصل میشه، علت مادیه. شیخ عجل فرمود بی اساس است، زیرا نتیجه لازمه قیاس است. لازمه قیاس لازم و ملزومن، تخلف بردار نیستن، علت و معلول از هم جدا شدنی نیستن دیگه. آری مقدمات در شکل قیاس علل مادیش بود بی التباس. خب این مقدمات میگه علت مادیه برای اون نتیجهی که حاصل میشه در نفس ما. چون علم کجاست؟ علم که در کتاب نیست، علم در نفس ما حاصل میشه، حاضر میشه، علم با جان ما متحد میشه. این استدلالات میشه علت مادی برای این. این یه نظریه است. در نزد صدران نظری مقبول است که از اتحاد عاقل و معقول است. بحث اتحاد عاقل به معقول، متحد شدن اون صورت علمی با جان ماست. یا قوت علم به مطلوب است در، به مطلوب است در علم مقدماتش ای صاحب نظر. اینجا چی می‌فرماد؟ اگه در خاطرتون باشه استدلال آوردیم که کل متغیرن چی؟ حادث. هر متغیری حادثه. بعد گفتیم این عالم متغیر است، نتیجه چی شد؟ این عالم حادث است. یه مطلبی که میگن، میگن آقا این نتیجه‌ای که شما گرفتی که این عالم حادثه است، شما اینو تو خود مقدمه داشتی که گفتی هر چیزی که تغییر کند حادث است. ها؟ مگه اینو نداشتی؟ خب این عالم هم که جزء همون تمام متغیرات دیگه. پس چه لزومی داره استدلال کنی به این برسی؟ این تو مقدمه هست. یکی از اشکالاتی که برای استدلال گرفتن. جواب چیه؟ بله درست شما میگید. نتیجه تو مقدمات هست. منتها چیه؟ مجمله. اجمال داره. ما اینجا میایم تفصیل میدیم. و اصلا علم یعنی تفصیل. این نکته خیلی مهمه عزیزان. علم مساوی است با تفصیل. ما هرچه تفصیل بیشتری داشته باشیم علم بیشتری داریم. یه بار فکر کنم مثال زدم، مثلا انسان رو میخواییم تعریف کنیم، میگیم انسان موجودیست، مثلا حیوانیست سخن میگوید، همینقدر میدونیم از انسان. بعد میام اینو تفصیل میدیم، میگیم این انسانی که سخن حیوانی که سخن میگوید دارای نرینه و مادینه است. خب تفصیل خورد. بعد میگیم این حیوانی که سخن میگوید و نرینه و مادینه دارد، بعضی هاشان سفیدن و بعضی ها سیاهن و بعضی سرخن و بعضی مثلا زردن. تفصیل میخوره. و باز میگیم این حیوانی که سخن میگوید این گونه است، این گونه است، هر کدام به یه زبانی سخن میگویند. یعنی هرچی همین انسان دیگه، هرچی تفصیل میخوره، ما علممون نسبت به این بیشتره. هرچی اجمال بشه علممون کمتر میشه. پس اصلا علم یعنی تفصیل. میگیم بله نتیجه در مقدمه. ببینید، یا قوت علم به مطلوب است در علم مقدماتش ای صاحب نظر. تو مقدماتش میگه هست قوت علم. اینجا چیکار کرده؟ تفصیل خورده، بروز کرده. جناب ملا صدرا در باب علم قائله که استدلال علت مؤده است، علت مؤده است، نه علت تامه. علت تامه که اون علمیه که به ما عطا میکنه که با نفس ما متحد میشه، اون فیاض علل اطلاقه. این استدلال، این مؤده برای این افاضه است، نه اینکه خودش علت باشه. یعنی این نظریاتی که آقا جان جا فرمود، علت مادیه، صورته، اینها نظریات مختلفی رو فرمود که در باب علمه، که جناب ملا صدرا میفرماد اتحاد عاقل و معقوله و مقدمات معداتن برای این افاضه، که این رو قبلا ما اثباتشو گفتیم، استدلالشو، که علم مطلقا از عالم بالا افاضه میشه، اصلا در عالم ماده علم نیست، اصلا در عالم ماده علم وجود نداره، حتی در خود ما هم در اون قسمت مادی ما علم نیست، که مغز ما که علم درش نیست، علم مجرده و در قسمتی از وجود ما که جزء مجردات علم هست. اینا رو بحثشو گذروندیم. خب در نزد ناظم رأی شیخ و صدرا هر یک بود بی شبه صدر آرا، هم رأی آن هم رأی این تمام است، جز این که هر یک را دیگر مقام است. با منطقی از صاحب شفا گو که نتیجه رو صورت مقدمات میدونست، در حکمت از صدرهای ذوالبها گو که علم رو از عالم بالا میدونه و مقدمات رو علت معده میدونه، علت معد. این بحث قانون علیت هم بحث پرفروعیه در فلسفه ها، حتما روش کار انجام بدید، چون هم جز بدیهیاته، همین که خیلی پرفروعه، یکی از فروعاتش علت تامه که حضور حصول داشته باشه، معلول حتما چیه؟ حاصله. علت که حاصل شود معلول حتما علت تامه. خب همین بحث برمیگشت به این که آیا زمانی بوده است که خدا عالمو نیافریده باشه؟ بحثی که گذشت که علت تامه وقتی بوده چجور معلولش نبوده؟ مثلا یا الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یا خیلی از قواعد دیگه فلسفی رو همین بحث قانون علیت میچرخه، یعنی اون پایش اون قانون علیته که جزء فطریاته، که حالا باید جای دیگه‌ای باشه، بحث دیگه‌ای که بشه قشنگ باز کرد و رو تک تک، حتی اصلش همون بود که الان اون خمیرمایه و خلاصش همینی بود که الان عرض کردیم خدمت عزیزان. خب برای استیفاء بحث از افاضه صور علمیه به درس 19 کتاب ما به نام دروس اتحاد عاقل به معقول و به شرح لعالی منتظمه متعله سبزواری به تصحیح و تعلیقات نگارنده رجوع شود. در کتاب کتاب دروس معرفت نفس، دروس معرفت نفس، حالا جلد چندم در خاطرم نیست الان، جلد اول یا دومه، که اونجا آقا جان در مورد افاضه علم از عالم بالا، افاضه صور علمیه، یک بحثی رو به صورت گفتگوی دو طرفه مطرح کرده که خیلی شیرین و دلنشین، که برای انسان جا میفته که استاد و نوار و کتاب و اینا همه معدن. افاضه کننده علم یک حقیقت مجرد از ماده است که علمو افاضه میکنه به ما. خب تبصره: آن که در افاضه علم از عالم قدسی گفته ایم که بر اساس تسلیس است، مراد علم کسبی است، نه علم وحبی لدنی. حالا تازه اینا که گفتیم، این استدلال و نه تسلیس و مقدمات و اینا، مال علم استدلالیه. اون علم وحبی و لدنی که افاضه میشه از دیگه اینا رو نداره، این معدات رو نداره، عالم بدون معلم. اعنی افاضه مطلق صور علمیه بر اساس صغرا و کبرا و حد اوسط نیست. این نیست که مطلق علم اینجوری افاضه بشه، چه این که علوم لدنی بر قلب انسان مستعد به نحو الهام و وحی به صورت انزال دفعی از مبدأ قدس فیاض علی الاطلاق تعالی شأنه به گونه ای افاضه می شود که اصلا مسبوق به ترتیب مقدمات صغرا و کبرا و حد وسط نیست. الهام و وحی، وحی خود حضرت آقا صاحب کتاب می فرمود بالاترین مرتبه کشف وحیه. وحی قوی ترین مرتبه کشفه، که وحی مال انبیاست، الهام از آن اولیا. یه سری شباهت ها و تفاوت هایی در مورد الهام و وحی هست که با جای خودش بحث و بررسی بشه. وحی نزدیکتر به حس تا الهام. وحی به حس نزدیکتر تا الهام. الهام یه مقدار از مرتبه حس فاصله داره، یه مقدار مجملتر از وحیه، اجمالش بیشتره. که مثال بخوایم بزنیم در قرآن، مثلا در مورد حضرت زکریا و حضرت مریم، جفت اینها بشارت فرزند گرفتن. خداوند در مورد حضرت زکریا میفرماد فنادت هل ملائکه، ملائکه او را ندا کردن، ندا صدای از راه دوره. اما در مورد حضرت مریم میفرماد و قالت الملائکه تو یا مریم، ملائکه گفتند. ندا چون از راه دوره از حس فاصله داره، لذا حضرت زکریا گفت رب اجعل لی آیه، خدا یه آیتی برا من قرار بده، یه نشانه ای توی حس که من باور کنم، چون از راه دور بود. ولی حضرت مریم آیت نخواست، چون و قالت گفتن ملائکه، که این همون یکی از تفاوت‌های وحی و الهامه. که حالا اون روایاتی رو که دقت کنید تو احادیث، اون جایی که مثلا ائمه می‌فرمان علم ما نکتون فی القلوب او نقرم فی الاسماء، نکته‌ای که در قلب می نشیند یا در گوش خوانده می شود، که اینا باز با هم متفاوته، یا در گوش خوانده می شود یا در قلب می نشیند. اما وحی چیه؟ دیدنیه، رؤیته. شما میدونید گوش با معانی بیشتر ارتباط داره تا چشم. چشم به احساسات، به محسوسات الفت داره، ولی گوش با معانی. حالا باید سر جای خودش باز بحث بشه. صحبتشون الهام و وحی بود به انزال دفعی. حالا خود رسول اکرم به وحی قرآن رو دریافت کرده، دیگران هم دریافتهایی دارن، منتها به پای قرآن نمیرسه، قرآن میزان تمام مکاشفاته. مثلا جناب جندی شارح فصوص در همون مقدمات شرح فصوصشون، که یکی از بهترین شروع بر فصوص شرح جندیه، جندی شاگرد قونویه، میفرماد من وقتی فصوص رو خدمت قونوی استادم میخوندم، در مقدمات فسوس که بودم به یک بار کشفی به من دست داد و تمام معانی فسوس بر قلب من وارد شد. به یک بار دریافت کردم وحی به یک باره. بعد میگه اینو وقتی به استادم قونوی گفتم، گفت من هم وقتی خدمت شیخ اکبر فسوس رو شروع کردم تو همون مقدمات در عالم کشف به یک باره به من افاضه شد تمام فسوس. خود ابن عربی هم میگه من کتاب رو از رسول خدا گرفتم که کتابو داد به من، فرمود آزا کتاب و فسوس الحکم، اینو بگیر ببر برای مردم که از اون نفع ببرن. خودش هم به یک باره گرفته ابن عربی. حالا وقتی میخواد بنویسه مدتها طول میکشه. یا شیخ اشراق حکمت الاشراق رو میگه من به یک باره گرفتم، وقتی خواستم بنویسم پیاده کنم چند ماه طول کشید که به انزال دفعی یک مرتبه علومی رو دریافت میکنه. حالا قلب خاتم چه قلبیه که قرآن رو به یک بار گرفته. حالا اجازه بدید جلوتر بریم. چنان که مثل 114 سوره قرآن کریم حکیم در لیلة القدر زمانی بر قلب انسان کامل ختمی به نحو انزال دفعی یک بارگی نازل شده است. آقا جان در یه جایی می فرماید عمر حضرت نوح، عمر حضرت بقیت الله، معجزاتی که از انبیا در قرآن ذکر شده مثل طیل عرض حضرت سلیمان و بساط سلیمانی که و اون عجایب و خوارق عاداتی که از این انسانهای کامل سرزده، هیچ کدام برای من عظمتش به پایه این مطلب نمیرسه که رسول الله به یک بار قرآن رو دریافت کرده. میگه تمام اونها اون معجزات عجیب و غریب هیچ کدوم به پایه این نمیرسه که خود قرآنم وقتی میخواد اینو تبیین کنه چه عظمتی داره این نزول قرآن، چی میفرماد؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگه این قرآن بر کوه نازل میشد او را میدیدی که متلاشی میشود از خشیت خداوند. حالا این چه قلبیه که یک شخصی می فرمود که در مورد این گفته آقا جان که این چه قلبی داشت خاتم انبیا که این قرآن رو به یک بار گرفت، گفت من خیلی نمی فهمیدم یعنی چی، تا اینکه یه وقتی در عالم تمثل بوده یا در خواب بوده، اصلا حالا ظاهرا در تمثلی بوده که میگه به من گفتن آماده باش که فرشتگانی میخوان بر تو نازل بشن. میگه نگاه کردم آسمان رو، فرشتگانی میخوان، میگه قبل از اینکه اینا بیان نازل بشن من از حال رفتم، از قبل از اینکه اینا بخوان نازل بشن من از حال رفتم. حالا قلب خاتم چه قلبیه که به یک بار پذیرای این قرآن به این عظمته. سبحان الله. قوله سبحانه انا انزلناه فی لیلت القدر، نزول چیه؟ انزال یک بار است. اینا رو دقت کنید عزیزان، خیلی ها به خاطر ندانستن این حرفا دوچاره
یاوه‌گویی ها شدند. که آیا عمر پیامبر بیشتر میشد، آیات قرآن بیشتر میشد؟ نه عزیز من، قرآن یه حقیقتی داره. اینجوری نیست که هر اتفاقی بیفته یه آیه نازل بشه. قرآن یه حقیقت جمعی داره. انا انزلناه فی لیلت القدر، ما در لیلت القدر رو نازل کردیم. اینو دفعیشه، طی 23 سال هم نازل شده این. انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما نازل کردیم او رو در لیله مبارکه. از قضا حالا خیلی بعضی از علما در مورد این که خب قرآن خودش میفرماد که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، قرآن در ماه رمضان نازل شده. بعد میفرماد انا انزلناه فی لیلت القدر، ما در لیلت القدر نازل کردیم. پس لیلت القدر در چیه؟ ماه رمضانه. میگن خب آقا پس اون 23 سال چی میشه؟ بعضی از متکلمین چیزایی گفتن ها، مگه نمیتونه ربط بدن به هم؟ که شاید یه سوره نازل شده بوده در لیلت القدر، بعد خدا گفته خب ما در لیلت القدر نازل کردیم، چون نمیدونن چیه داستان، که انزال داریم تنزیل داریم، اینا با هم متفاوتن. قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله، بگو هر که دشمن جبرئیل است بداند که او نازل کرده است او را به قلب تو به اذن الله. آقا کسی مگه میشه دشمن جبرئیل باشه؟ بله بعضی خرهایی داریم از یهود بودن، اینا با جبرئیل دشمن بودن، چرا وحی میاری برای محمد صلی الله علیه و آله؟ خیلی ابلهی میخواد که دشمن جبرئیل بشه. میکائیل خوبه، میگفتن میکائیل خوبه، جبرئیل خوب نیست چون وحی میاره برای ایشون. یعنی چقدر این منیت زیاده. میگه هر کی که مخالف منه حتی جبرئیل هم باشه بده. بگو هر که دشمن جبرئیل است بداند که او قرآن را بر قلب تو نازل کرده است به اذن الله. مگه جبرئیل بدون اذن خدا نازل میکنه؟ نزل به روح الامینه علی قلبک لتکون من المنذرین. نزل به یعنی چی؟ نازل کرد او را. چی شده؟ متعدی شده دیگه، چون نزله یعنی نازل شد. بخوای بگی نازل کرد چی باید بگی؟ نزله به. نزله بهی الروح الامین، روح الامین اون نازل کرد. علی قلبک، بر قلب تو. لتکون من المنذرین، به لسان عربی مبین. آقا روح الامین آن را نازل کرد بر قلب تو تا تو از انذار کنندگان باشی. به زبان عربی در آمد در قلب تو. قبل از تنزل قرآن به قلب تو به چه زبانی قرآن؟ اونجا زبان، اونجا حقیقت بسیط قرآنه. دقت کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. آقا چرا تعلیم قرآن رو قبل از خلقت انسان میگه خدا؟ ظاهرا باید میفرمود که اول انسان رو خلق کرد بعد تعلیم قرآن کرد. اینجا خیلی مفسران بالا پایین کردن یه جورای توجیه درست کنن برای خودشون. علمه البیان، انسان باید آفریده بشه بعد بیان بلد باشه بعد قرآن تنزل کنه به صورت الفاظ در بیاد. قبل از او قرآن چیه؟ بسیطه. الرحمن و علم القرآن نمیگه به کی؟ اون حقیقت بسیط قرآنه که بعد از خلقت انسان و بیان و اینها حالا میاد به صورت لفظ در میاد، که اونجا پس الرحمن و علم القرآن اونجا حقیقت بسیط قرآن رو داره میگه.
در غزلی از دیوان این کمترین آمده است: بنگر که یارم آن قبله کل، وان وحی محبت وان عشق مربت، آن وحی حبود کرده وان عشق مربت، اون عشق مرتبط. آقا وحی محبت حبود کرده کیو میگه؟ رسول خاتم. میگه خود وحیه که تنزل کرده ایشون. آقا اینو دقت کنیم: و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. او از هوای خود، از هوا سخن نمیگوید، نیست او مگر وحیی که وحی شده است. نیست او، این او به کی برمیگرده؟ اینجا میفرماد آن وحی محبت، خود رسول الله. خود رسول الله وحی محبت حبود کرده است، وحیی که تجسم پیدا کرده. نه اینکه فکر کنی رسول الله یه چیز وحی یه چیز دیگه است. وحیی است که به صورت بشری در آمده، تنزل کرده در قالب آب و گل، اون عشقی که مربط ربط داره، عشقی که ربط داره. ام الکتاب است و لوح محفوظ، ناخوانده یک حرف ننوشته یک خط. خودش ام الکتابه. ام الکتاب با کتاب مبین، اینا مراتب قرآنن. ام مادر، اون اصل کتابه. لوح محفوظم هست که حقایق در قلب ایشون ثبت شدن، در حالی که ناخوانده یک حرف، ننوشته یک خط، هیچ واسطه بشری نداره، تعلیم از هیچ کی نگرفته. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. صد تو مدرس رو درس میده، به حالی که پیش کسی درس امیه. خب حالا چون مونده، انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.